الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، والصلاه والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين. بحث ما درباره رشد بود. در مقدمه بحث امشبم یک کلمه دیگر را برای شما تفسیر میکنم و بعد به عرایض دیشب خودم ادامه میدم. اون کلمه شکر است. شکر این کلمه از کلماتی است که زیاد ما بر زبان جاری میکنیم ولی کمتر به مفهوم و معنی این کلمه توجه داریم. ما مرتب مثلا میگیم الهی شکر، خدایا شکر تو. احوال ما را وقتی میپرسن میگیم خدا را شکر. یه خبر خوشی که به ما میرسد میگیم خدایا شکر یا شکر خدا. این شکر یعنی که آیا معنی شکر خدا همین است که انسان این کلمه شکر خدا را به زبان بیاورد؟ و اگر کسی زیاد گفت شکرا لله خدایا شکر خدایا شکر، این یک بنده شاکر به حساب میاد؟ و یا این که نه، شکر یک حقیقتی که انسان با امر باید شاکر باشد. گفتن خدایا شکر اظهار شکر است نه حقیقت شکر. ممکنه انسان ناشکر باشد و ناسپاس باشد ولی کلمه شکر را زیاد به زبان جاری بکند. حالا پس معنی حقیقی شکر چیست؟ شکر را اینطور تعریف کردن، گفتن یعنی قدر نعمتها را دانستن، به این معنا که هر نعمتی را در موضوع خودش از او بهره برداری کردن. تعبیر عربیش این است استعمال شیء فی ما خلق لاجله، یعنی یه شیء را، یه چیزی را، یه نعمتی را که خدا خلق کرده است، او را در همون راهی که خدا او را برای اون راه آفریده است ما به کار بگیریم. این معنی شکر است. بنابراین پس مثلا ما باید شاکر نعمت زبان خودمون باشیم. چجور شاکر باشیم؟ این که دائما بگیم خدای شکر که به من زبان دادی، نطق و بیان دادی، این شکر است؟ نه. اگر این زبان و این نطق و بیان در راهی مصرف شد که برای اون راه آفریده شده است، این شاکر هستید. شما شکر نعمت زبان به جا میارید. یه وقت از یک مرد انگلیسی زبان شنیدم، میگفت در زبان انگلیسی مثلی هست و اون این که خدا به انسان زبان رو داده برای این که برخلاف اون چه فکر میکند حرف بزند. این به برای این گفتن که بشر از این نعمت زبان که خدا این به برای این خلق کرده است که وسیله ارتباط انسان ها، انسان‌ها منویات خودشون و ضمایر خودشون را از راه زبان به یک دیگر منتقل می‌کنند. و میفهمانند. من وقت مطلبی داشته باشم اگر زبان نباشد با چه بسیده به شما حالی کنم؟ با ایما و اشاره صد یک اون که میدانم و میفهمم نمیتونم بگم. زبان برای این است که انسان حقیقت را به دیگران بگوید. زبان آینه حقیقت است، نشان دهنده حقیقت است. اگر زبان همیشه در راه راستی و درستی و هدایت و حکمت به کار رفت و اگر در راه حقیقت به کار رفت، این انسان صاحب زبان یک بنده شاکر است. اما اگر این زبان همیشه کارش پرده پوشی بود و همیشه پا کارش کج نمایی بود و همیشه کارش وارونه کردن حقیقت بود، خب این ناسپاسی است، ناشکری است. ولو انسان تسبیح به دستش بگیرد و روز هزار بار بگوید شکر لله شکر لله شکر لله، در جوابش چی بگن؟ میگن لا شکر. تو چه بنده شاکری هستی که این نعمتی که ما به تو دادیم درست بر ضد اون موردی که باید استفاده بکنی استفاده میکنی، بعد میگی خدای شکر؟ میگه شکر. و همینطور هر نعمت دیگری را اگر انسان در مصرفی که خدا او را برای اون مصرف خلق کرده است انسان مصرف بکند و به کار بگمارد، شاکر است و اگر نه شاکر نیست. چشم یک همچون نعمتیست، گوش یک همچون نعمتیست، زبان یک همچون نعمتیست، دست یک همچون نعمتیست، پای یک همچون نعمتیست. دیگه حالا بیش از اون در باره کلمه شکر لزومی نداره بحث کنم. پس شکر یعنی حق شناسی و قدر شناسی از نعمتهای پروردگار به این که انسان اون نعمت رو در جای خودش استفاده بکند. حالا که این مطلب معلوم شد، رشد که من دیشب براتون تعریف کردم و عرض کردم یعنی لیاقت و شایستگی برای نگهداری و بهره برداری از امکانات و نعمتهای موجود، معلوم شد که رشد شرط شکر است. یعنی انسان همینجوری نمیتونه شاکر باشد تا رشید نباشد. تا شایستگی و لیاقت نداشته باشه. چجور شایستگی و لیاقت نداشته باشه؟ این شایستگی و لیاقت چجوری پیدا میشه؟ یکی از راه درک خوب، درک قوی، فهم خوب و دیگر توانایی و اراده برای به کار بستن. پس بنابراین رشد شرط شکر است. حالا بریم دنبال بحثی که دیشب با آقایان محترم وعده دادم که روی اون بحث کنم. عرض کردیم که رشد شامل جمیع شؤون زندگی انسان است. انسان باید از نظر بهداشتی رشد بهداشتی داشته باشد، از نظر فرهنگی رشد فرهنگی داشته باشد، از نظر دینی رشد دینی داشته باشد، از نظر اجتماعی و معاشرتی رشد اجتماعی داشته باشد، از نظر سیاسی رشد سیاسی داشته باشد، شامل همه اینها. بحث تربیت در واقع یعنی رشد ایجاد کردن. راجب نعمتهای بدنی که البته بیش از این که من صحبت کردم میشود صحبت کرد، یه مثالهای ذکر کردم که انسان باید مثلا راجب به همین نعمت ساده‌ای که این درشت مرواریدی که به نام دندان خدا در دهان انسان گذاشته است، رشد میخواد که آدم بتونه همینها رو نگهداری کند و از اینها بهره برداری صحیح بکند تا چه برسد به سایر اعضا و جواره. امشب رو وعده کردم که راجع به قوا و نیروهای روحی، رشد در مورد قوای روحی مقدار بحث بکنم. مقصودم از قوای روحی یعنی قوای ادراکی و قوای احساسی قوای عاطفی، اینجور قوا. ببینید ما هیچ فکر نمی کنیم که همین حواس ما، حاسه های ما، یعنی حس باطره ما، حس سامعه ما، حس لامسه ما، حس ذائقه ما، حس شامه ما، همین ها هم نیازمند به رشد است. یعنی انسان از همین چشمش بخواد استفاده کند و بهره برداری کامل بکند، یه رشد لازم است. ما خیال میکنیم خب این چشم برای همین است که انسان خب باز باشه میبینه دیگه، خب دیدن که دیگه حرفی ندارد، شنیدن هم که حرفی ندارد. و حالا که اینجوری همین ها یه حسابی داره، چشمها همه میبینن، اما آیا چشمها یه جور دقت دارد؟ بعضی چشمها دقت بیشتری دارد از بعضی چشمها، نمیخوام بگم بینایی بیشتری دارد، عرض میکنم دقت بیشتری دارد. به این دقت بیشتر مربوط به طرز استفاده و بهره برداری است. ببینید ما با چشم رنگها رو میبینیم، این رنگ رو میگیم سیاه است، اون یکی رو میگیم آبی است، اون یکی میگیم سبز است، اون یکی رو میگیم سیاه است، اون یکی رو میگیم قهوه‌ای است، همچه چیزی. رنگ ها را همه مردم مثل هم دیگر میبینند، یعنی اون مقدار چشم ها که میبینند اون بینایی طبیعی چشم ها مثل هم دیگر است. اما بعضی از چشم ها پرورش یافته است. دقیقاً دو تا رنگ را در دو روز مثلا اگر ببینن، بعد اشخاص تشخیص میدن، مثلا اگر بیاد در این سالن این دیوار اینجا رو ببیند و این سفیدی این دیوارها رو ببیند، فردا برود در یک سالن دیگر که دیوارهای اونجا سفید است ببیند، از یکی بپرسید میگه بله دیوار اونجا سفید بود، دیوار اونجا سفید بود، اما یکی دیگه قوه اندازه‌گیری هم داره میگه ولی سفیدی اونجا مثلا یک کمی آمیخته به زردی بود، سفیدی اینجا نیست. اون که چشمش پرورش ندارد باید دو سفیدی ها را پهلوی همدیگر بگذارن تا مقایسه کند، بگه این سفیدتر است، این خالصتر است، اون یکی خود مخلوط به زردی. اما اونی که پرورش پیدا کرده با یه نگاه میفهمد که این یه خود مخلوط به زردی هست یا نیست. صداها همینجور، بعضی ها گوشه های خودشان پرورش دادن، گوشه های خودشان تربیت کردن به طوری که قوه اندازه‌گیری در این گوشه ها پیدا شده است، اندازه‌گیری میکند میان صداها. لازم نیست که دو تا صدا را با هم دیگر و بلا فاصله بشنوند تا مقایسه بکنند. مثلا یه قاری را اگر اینجا ببیند که دارد قرائت میکند، یه قاری هم فردا شب در یه جای دیگری ببیند قرائت میکند، فورا میان اینها مقایسه به عمل میآورد. اما یه نفر دیگه نه، بله اون قاری اینجا خوب میخوند، اون چطور اون قاری هم خوب میخوند، ولی چه تفاوتی در این میان بود؟ دیگه تفاوت رو نمیتونه تشخیص بده. لامسه همینجور، اینا پرورش لازم دارد. همین قوه لامسه هیچ میدونید شما که چرا کورها قوه لامسه شون قوی تر از چشمدارها؟ یعنی دست کور معمولا، و شاید همه کورها اینجور است، دست کور با لامسه خودش حساسیت بیشتری رو درک، حساسیت بیشتری دارد از دست یک آدم بینا. چرا؟ چرا به تیز میان چشم نداشتن و میان حساس تر بودن قوه لامسه؟ آیا نیروی چشم وقتی از راه چشم مورد استفاده نشد اون منتقل می شود به قوه لامسه؟ نه، نیروی چشم منتقل نمی شود به قوه لامسه. آدم وقتی که چشم دارد کمتر نیاز به قوه لامسه دارد، کمتر احتیاج دارد که با قوه لامسه تشخیص بدهد، از چشم استفاده می کنه. چون از چشم استفاده می کند قوه لامسه کمتر به کار می افتد. مثلا حجم فلان جسم چقدر بزرگ یا کوچک، ما همیشه با نگاهی را تشخیص میدیم، و حالا که با لامسه میشه حجمها را تشخیص داد. ما ها که همیشه با چشم تشخیص بدیم. تا نگاه بکنیم به یک چیزی با نگاه میگیم این مثلا یه متر مکعب است. وقتی که بیان اندازه گیری بکنن با متر اندازه گیری بکنن ببینن بل در همون حدوده یا مختصر اختلافی داره. اما ما اگر چشم هامونو ببندن بعد یه جسمی را به ما نشون بدن بگن با دستتون این را لمس کنید بعد بگید حجم این چقدره، چون تمرین نکرده این لامسه ما خوب قضاوت نمی کنه. اما کور دائما اون بسیاری از چیزها که ما از چشممون استفاده می کنیم او از لامسش استفاده می کنه و به همین دلیل یک حساسیت خاصی در لامسه او پیدا شده که گاهی اوقات انسان یه چیزها میشنود درباره کورها و بعضی چیزهای میبیند که واقعا تعجب میکنند. ما از این سر سالن تا اون سر سالن میریم، اگر چشمانو ببندن وسطه همچی ببندن حسابی وسطه سالن که میرسیم در میمونیم، این داری به آخر رسیدیم یا نرسیدیم. برای این که ما هیچ وقت از راه قدم اندازه‌گیری نکردیم این سالن را، از راه چشم اندازه‌گیری کردیم. اما یک کور چون از راه قدم اندازه گیری کرده، از اینجا که شما را یکی دو بار که بیاد تو این سالن را برود، وقتی از اینجا شما را آس کنید همچه قدم دارن با قدم محکم تا دم در میرود، دم در که رسید اساس میزند به در. هرچند این داستانی که عرض میکنم مبالغه آمیز به نظر میرسد، اما چون گویندش گوینده خیلی راستگویی بوده است که من نمیتونم تکذیب بکنم و تعجبم خیلی هم نباید که عرض می کنم که بعضی از کورها رنگها را با لامسه تشخیص دادن که این رنگ سفید یا رنگ سیاه. از نظر ما که رنگ سیاه و سفید فرق نمی کنه یا لامسه. من الان یادم رفته است که رنگ سفید را میگن مثلا مویی که موی حیوان، اگر قسمتی از موی حیوان سفید باشه و قسمتی سیاه، ما اگر لمس بکنیم با لامسه از زیر انگشتانمون نمیتونیم بفهمیم این جا موی سفید است یا موی سیاه. ولی بعضی کورها این رو میتونن تشخیص بدن و اونها با تجربه بسیار زیاد و با بکار انداختن لامسه حس کردن که مثلا موی سفید نرمتر است از موی سیاه یا بعد. حالا من درستی میدونم که یک کوری را عددی ما نقل می کردن که همسایه بودن با او، گفتن که نقل کرده بودن همون از البته ایشان از قول اون زن او نقل می کردن و از قول خود او که این گاوی داشتن که گاوشون آبستن بوده و هر شب انتظار زاییدن این گاو رو داشتن. این آقای کور که مرد معمم روحانی هم بوده و بسیار مرد صحیح و درستی بوده، سحری پا می شود برای نماز شب خوندن و زمین میگه برم خبر بگیرم ببینم گاو زاییده است یا نزاییده. اتفاقا گاو زاییده بوده اون شب. میرود و عرض کنم اون گوساله را با دستش لمس میکنه، بعد میاد به زنش خبر میده که گاو ما زاییده است، گوساله است مثلا نرس یا ماده و گوساله اش سیاه هست و روی شانه اش یه خال سفیدی وجود دارد. صبح وقتی میرن میرن قضیه از همین قراره. میگه تا از کجا فهمیدی؟ میگه من با لامسه اینا را تشخیص میدم. زائقم همین جور است، شامم همین جور است. حالا او یک کور است که از روی اضطرار لامسش قوت میگیرد، نیرو میگیرد. ولی آدم هایی که در مقام تربیت خودشون هستن و در مقام رشد دادن نیروهای خودشون هستن، در بسیاری مخصوصا در بسیاری از موارد از باطره، یعنی از چشم استفاده نمی کنن، از لامسه استفاده می کنن برای اینکه این قوه لامسه خودشون تقویت کنن، برای اینکه پرورش بدن. همین خودش نوعی رشد است، نوعی بهره برداری از نعمت الهی. از حواس می‌گذریم. قوای روحی انسان زیاد است. یکی از قواز روحی ما حافظه است و چه نعمت بزرگی است این حافظه. هیچ کس نیست که حافظه هیچ چه نداشته باشه. اصلا انسان اگه حافظه نداشته باشه هیچ چه نداره. حافظه است که ما را با گذشته خودمون پیوند میده. من و شما که اینجا نشستیم، این که احساس میکنیم ما هستیم، از این جهت است که در حافظه خودمون گذشته را بیاد داریم. ما اهل کجا هستیم؟ اهل چه مملکتی هستیم؟ پدر ما کیست؟ برادر ما کیست؟ چه چیزهایی رو یاد گرفتیم؟ چه معلوماتی داریم؟ چه افرادی رو میشناسیم؟ حالا شما اگه فرض کنید هر چه انسان در حافظه دارد اگر یک مرتبه از بین برود، آدم مثل کسی میشه که این را یک مرتبه خلق کرده باشن و چشمش به این دنیا بیفته. حاجبات حافظه نعمت بسیار بسیار بزرگی است برای انسان. اگر انسان حافظه نداشته باشه هیچ ندارد. البته افراد در داشتن حافظه مختلفند. بعضی حافظه هاشون قوی تر است و بعضی حافظه شون ضعیف تر. اما شاید بعضی ها خیال بکنن که خوشبخت افرادی هستن که حافظه شون زیاد است و بدبخت افرادی هستن که حافظه شون کمه. شک نداره که حافظه خوب نعمت بزرگی است، اما شرط اساسی خوب بهره برداری کردن از حافظه است. بسیاری اشخاص حافظه شون کمتر و ضعیفتر است، بهتر بهره برداری می کنن از بسیاری از افراد دیگر که حافظه شون قوی تر است، برای این که اون دسته اول رشد دارن، یعنی لیاقت بهره برداری از حافظه رو دارن می دونن. این اولین مرحله نظمه. بعد که انتخاب کرد، البته هیچ کس نیست که فقط یه موضوع واحدی رو انتخاب بکنه، هر کی هم باشه بالاخره موضوعات متنوعی انسان احتیاج داره. ممکنه یه موضوع برای انسان تخصصی باشه، مثلا پزشک از کتابای پزشکی رو بیشتر، ولی یه پزشک هم نیاز دارد به انواع مطالعات دیگر. مرحله دوم که میرسد، یه کتابی به دستش میرسد، میخواد از این کتاب استفاده بکنه. اونی که رشد دارد و لیاقت بهره برداری و استفاده از حافظه خودش داره چکار میکنن؟ این کتاب را وقتی دید کتاب خوبی است، مفید است برای مطالعه، یه دور از اول تا آخرش مطالعه میکنن. میبینه خیلی خوب. در دور اول مطالعه انسان یه شبهی از مطالب کتاب به دستش میاد. اشتباه اگه انسان کتاب خوب را یه دور مطالعه کنه بذاره کنار، باید بلا فاصله یه دور دیگر همون کتاب را مطالعه کنن. این دور دیگر که کتاب را مطالعه کنن، مطالب براش روشن‌تر می شود و خیلی از مسائل چون بار دوم در ذهنش وارد شده است، در ذهنش نقش می بنده. اونایی که حافظشون قوی شاید دوبار خوندن براشون کافی باشه. اگر آدم دید حافظش خورده ضعیف تر، سه بار می خوند. بعد در میان این مطالب کتاب، مطالب بسیار نفیسی پیدا می کنه. یا آدمی که میخواد از عمرش بهره برداری کند، از حافظش بهره برداری کند، اون مطالب رو یادداشت می‌کند. یادداشت‌های منظم در یادداشت‌های الفبایی در یک محل معین این یادداشت‌ها رو ضبط می‌کنه. همین که از این کتاب خوب استفاده کرد، استفادهش کامل کرد، اون وقت کتاب رو می‌ذاره تو تاقچه. اون وقت این کتاب برای او حالت یه اناری رو پیدا می‌کند که آدم انار رو می‌گیرد، آب لنبوش می کند، آبش کاملا می گیرد، توفالش که من خب توفالش بذاره کنار. البته خب کتاب اون حالت در نمیاد، ولی نظیر این است، استفادهش به قدر کامل می کند، بعد کتاب رو می زیره کتاب شد. اون وقت می رود سراغ کتاب دیگر. بعدم که می رود سراغ کتاب دیگر، اول خوب آدم انتخاب بکنه باز کتابهایی که با این کتابی که خونده و مطالبی یاد گرفته مناسبت داره. اگر اون کتاب مثلا در روانشناسی است، یک کتاب روانشناسی انتخاب بکنه تا مسائل مربوط به روانشناسی رو کاملا یاد بگیرد، اون وقت بعد بپردازه به موضوعات دیگه. اما اگر انسان اینجور نباشد، هر ساعتی یه ورقی، یه دو ورقی، یه پنج ورقی از این کتاب و از این کتاب و از اون کتاب، هیچی بیادش نمیموند، به هیچ مطلبی را بعد نمیتواند بیان کند و حافظش هم رشد نمی کند. و حافظه به اون شکل اولی که عرض کردم، خود حافظه قوت میگیره، حافظه نیرومند میشه. اگر انسان با حافظه خوش رفتاری بکند، اونم مثل یه معده قرار نده که هی بار زیاد بهش تحمیل میکند، روی حساب ازش بار کشی بکند،
حافظه جوانتر می شود، شادابتر می شود، نیرومندتر می شود. برعکس اگر انسان از حافظه خودش سوء استفاده بکند، به همون شکلی که گفتم تا حافظه رو خراب می کنه، حافظه رو ضعیف می کنه، حافظه رو ناتوان می کنه. همون جوری که آدمی که با معده خودش بد رفتاری بکند، یعنی پرخوری زیاد بکند، زود معده رو مریض می کند، آدمی هم که با حافظه خودش اینجور رفتار کنه حافظش خراب میکنه مریض. پس ببینید انسان باید لیاقت داشته باشه برای نگهداری و بهره برداری از نعمتهای الهی. هر نعمتی میخواد باشه، نعمت روحی میخواد باشه، نعمت مادی میخواد باشه، هر چی میخواد باشه. یکی دیگر از قوای روحی انسان قوه فکر است، قوه تعقل است، قوه تفکر. خدا انسان را یک موجود منطقی آفریده است. یعنی چه؟ یعنی خدا انسان را یک موجودی آفریده است که مطالبی که نمی‌داند با استدلال میتواند اونها را یاد بگیرد و بدون استدلال قبول نمی کنه چیزی را، نبایدم قبول بکنه. اگر کسی را شما دیدید مطلبی را بدون دلیل قبول می کند یا بدون دلیل رد می کند، به قول بو علی سینا ببینید از فطرت انسانیت خارج شد. همین قوه فکر پرورش میخواد، یه رشدی میخواد که به موجب اون رشد انسان از قوه قضاوت خودش و از قوه فکر خودش حد اکثر استفاده رو ببرد، فکرش استقلال پیدا کند، یک فکر رشد یافته و نیرومند استقلال دارد. یه فکر رشد نیافته استقلال ندارد، نگاهش به دیگران. اینجا براتون یه حدیثی عرض میکنم و یه داستانی. حدیثش این است، امام صادق علیه السلام ظاهرن یکی از اصحابش فرمود اگر یک گوهری در دست تو باشد و همه مردم بگن این گردو را از کجا آوردی، وقتی از خانت بیرون آمدی یک کسی گفت آقا این گردو را از کجا تهیه کردی، دو قدم اون طرف تر رفتی یکی آقا این گردو را کجا میبری، یکی دیگه گفت آقا این گردو را چند خریدی، تو چه کار میکنی؟ وقتی همه مردم میگن گردو، گوهر دور میندازی، میگی این گردو به درد نمیخورد؟ یا باید استقلال فکر داشته باشی، یا آقا گوهر گوهر است، من که خودم میبینم گوهر است، تمام مردم دنیا بگن گردی. برعکس اگر تو یه گردو داشته باشی اما هر کس به دستت برسه دیگه این گوهر از کجا آوردی، تو چگونه باید باشی؟ باید باور کنی که این واقعا گوهر است یا آخر کار میتونی آقا این گردو بذار تمام مردم دنیا بگن گوهر، ولی من خودم که بهتر میدونم که این گردو است. اما آیا همه مردم واقعا همین جورن؟ این خیلی مسئله مهمی است. واقعا وقتی انسان نگاه بکند میبیند اکثر مردم قوه تمیز و قوه فکر از خودشون ندارن. همیشه میگه آقا چی خوبه؟ اگه درست بگه آقا چی خوبه؟ میگه اونی که دیگران میگه خوبه. تو خودت چی؟ شما در این آرایش های لباس میبینید، مخصوصا در لباس های خانم ها، هر چند صباحی یک لباس را همه میگن از بهترین دوخت و بهترین مد همین است، یک مرتبه هم شما میبینید عوض شد. این چیه؟ این واقعا واقعیتی، یعنی واقعا زیبایی تبدیل می شود به زیباتر اگه اینجور بود تو ما هر سرسی. ولی نه